سلام و روز بخیر نوبج صبح به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 اف ام 100.5 هستید. از مهمترین های این برنامه: صدها زندانی افغان در چند روز آینده از ایران و تاجیکستان به افغانستان انتقال داده خواهند شد. درگیری های اخیر میان جنگجویان طالب و داعش در ولایت سرپل ده ها خانواده را مجبور به ترک مناطقشان کرده و ایران صدها تانک ماربوی جدید تولید می کند. جزئیات همین موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان همین برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان برای خاتمه مشکل مسدود شدن برخی ادارات دولتی در شمال کشور ابراز امیدواری کرده است. بر اساس یافته‌های تازه کمیته مسئولیت خبرنگاران، 6 ماه اول ماه جاری خونین‌ترین ماه‌ها برای خبرنگاران در افغانستان بوده و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان یک توافقنامه جدید را با مقدونیه امضا کرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان امیدوار است که لاختم هفته جوری مشکل مسدود شدن برخی ادارات دولتی در شمال کشور حل شود. در این اواخر معترضان در برخی ولایت شمال افغانستان ادارات ولایتی را مسدود ساخته و یا هم هشدار دادند که مسدود خواهند ساخت. این در حال است که در ولایت سمنگان روز گذشته ده‌ها تن در برابر ساختمان ولایت به تحسن پرداخته گفتند اگر تقاضایشان برآورده نشود سایر ادارات دولتی را نیز مسدود خواهند کرد. اعتراض کنندگان از حکومت خواستند تا نظام الدین قیصری، سرپرست قماندانی امنی ولایت قیصر، از زندان رها شود و عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، دوباره به افغانستان برگردد. یک مقام اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان که از افشای نامش خودداری کرده و رادیو آزادی گفت گفتگو جریان دارد تا این مشکل حل شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید 6 ماه اول سال جاری میلادی برای خبرنگاران خیلی خونین بوده است. از آغاز سال جاری تا اکنون به شمول 3 خبرنگار رادیو آزادی، سباون کاکر، عبادالله انانزی و فرشته محرم درانی، 11 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. صدیق الله توحیدی، یک مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران، دیروز گفت
قتل خبرنگاران و تهدید به مرگ خبرنگاران توسط گروه‌های تروریستی به ویژه داعش و طالبان صورت گرفته. افراد متعلق به حکومت و نیروهای امنیتی در رده دوم قرار گرفتند و مسئول 36 مورد تهدید و خشونت می باشند. این تهدید شامل لات و کوب، تهدید لفظی و سایر موارد است.
نگرانی ها وجود دارد که با نزدیک شدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها زورمندان فشار را بالای خبرنگاران افزایش دهند. 50 واگن ریل آوی 3300 تن آرد روز گذشته از قزاقستان به مقصد افغانستان حرکت کرد. این واگن های عامل آرد این بار از طریق یک رای تازه ایمار شده که از ترکمنستان می گذرد به افغانستان انتقال می یابد. این رای تازه ایمار شده 3500 کیلومتر طول دارد. رسانه های قزاقستان به نقل از مقامات آن کشور گزارش دادند که این را نسبت به رای سابق 2.5 مرتبه کوتاه‌تر است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. اتحادیه اروپا اعلان کرده که برای جلوگیری از ورود پناهجویان به مقدونیه محافظین سرحدی را به این کشور بالکان فراهم می‌کند. توافق در مورد استقرار محافظین اتحادیه اروپا در سرحدات مقدونیه دیروز 18 ماه جولای به امضا رسید. دیمتریوس اورومپولوس، کمیشنر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت، گفته که این توافقنامه می‌تواند اتحادیه اروپا را قادر سازد تا به چالش‌های مهاجرت های غیر قانونی به سرعت واکنش نشان دهد. عمل شدن این توافقنامه به تایید پارلمان اتحادیه اروپا نیاز دارد. اتحادیه اروپا در نظر دارد تا محافظین سرحدی اش را که شمارشان در 2014 میلادی به 300 تن میرسید امسال به 1300 تن افزایش داده و بعدا تعداد آنها را به 10000 تن برساند. یک مقام ارشد ریاست جمهوری ایران ادعا کرده که سال گذشته در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به نیویورک برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهور آمریکا چندین بار تقاضای ملاقات با آقای روحانی را مطرح کرد. رسانه‌های ایران به نقل از محمود وایزی رئیس دفتر حسن روحانی گزارش دادند که دونالد ترامپ 8 بار تقاضای دیدارش با رئیس جمهور ایران را با هیئت ایرانی مطرح کرده بود. به گفته آقای وایزی، زمانی که هیئت ایرانی به تقاضای رئیس جمهور آمریکا پاسخ مثبت نداد، دونالد ترامپ خروج کشورش از توافقنامه هسته‌ای ایران را اعلان کرد. بانک ایران در ماه اکتبر سال پیش میلادی نیز از درخواست آمریکا برای ملاقات با رئیس جمهور ایران سخن زد، اما از تقاضای مکرر دونالد ترامپ در این مورد چیز گفته نشده بود. و مسکو دستگیری یک شهروند روسیه را در آمریکا محکوم کرده، آن را تلاش تخریب نتایج اجلاس بین رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه خوانده است. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، اتهامات وارده بالای ماریا بوتینا را به اساس خوانده، روز گذشته در مسکو به خبرنگاران گفت: می دانید احساس آن دست می دهد که کسی ساعت و ماشین حساب را گرفته. دقیقاً وقت دستگیری ماریا بوتینا را تعیین کرده است. تاران چیز ممکن را به خاطر تخریب نتایج اجلاس بین رؤسای جمهور روسیه و امریکا در ارسنگی انجام دهد. ماریا بوتینای 29 ساله مسئله پنتون امریکایی که 14 جولای دستگیر شد و تاریخ 17 جولای توسط هیئت عالی منصفه امریکا به توطئه و عمل کرد بایست یک اجنت متهم گردید. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه با ما میشنوید. سارن ولی افغانستان میگوید قرار است در چند روز آینده صدها زندانی افغان از ایران و تاجیکستان به افغانستان انتقال یابند.
در حدود 4000 نفر ما فعلا در ایران داریم و از جمله زیر 1000 نفر را ما تثبیت هویت کردیم و از جمله 600 نفر انتقال، 623 نفر.
ده ها خانواده ای که از ولسوالی درزاب سرپل دیروز مجبور به ترک خانه هایشان شدند به مرکز این ولایت رسیدند. یک تن از این بیجا شده ها می گوید:
جنگ شد برادر، پایلوش سرلوش نمیزد، گرفته آمدیم، نسبنان دستمان نسبنان در میدان نمرقم درداد خانه ها را.
از تهدید خشکسالی در ولایت غور نیز برای تان گزارش داریم. گزارش های دیگر هم نشر خواهیم کرد. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و همچنان در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
یامی تزیناتی که روی گلاسه بگرام یا اثر بگرام شده، بعضی صحنه شکار یا بعضی صحنه دیگر هم در روی از این اثر حکاکی شده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام. امروز 28 ماه سرطان 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 19 ماه جولای 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی میزبانتان هستم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم امروز. همانطور که پیشتر هم گفتم، مقامات افغان میگویند در چند روز آینده صدها زندانی افغان از ایران و تاجیکستان به افغانستان انتقال داده می شوند. این در حال است که تعداد از افغانهای زندانی در خارج از کشور در پیامهایشان به رادیو آزادی از بی‌توجهی و عدم همکاری سفارتهای افغانستان در زمینه بازگشت آنها شکایت دارند. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
لویس سارنولی افغانستان میگوید صدها افغانی که در کشورهای ایران و تاجیکستان زندانی اند به زودی به افغانستان انتقال خواهند یافت. عزیز احمد سرباز رئیس اداره نظارت بر محلات سلب آزادی لوی سارنولی افغانستان با اظهار این که تعداد زیاد افغانهای زندانی از ایران به افغانستان انتقال داده می شوند به رادیو آزادی گفت
در حدود 4000 نفر ما فعلا در ایران داریم و از این جمله زیر 1000 نفر را ما تثبیت وعد کردیم و از این جمله 600 نفر انتقال 623 نفر و امید هم در کشور تاجیکستان هم 174 نفر آماده شده و موجود شرایط هستند برای انتقال که به افغانستان نابخیر دهند.
در سال 1378 شمسی قرارداد تبادله زندانیان بین افغانستان و ایران امضا شد. بر اساس گزارش‌ها ده‌ها زندانی افغان در ایران اعدام و ده‌ها تن دیگر در انتظار اعدام به سر می‌برند. قرارداد تبادله زندانیان بین افغانستان و تاجیکستان در سال 1379 شمسی امضا شده است. تا اکنون 580 زندانی افغان از تاجیکستان به افغانستان فرستاده شده‌اند و در مورد این که افغان‌ها در تاجیکستان به اعدام محکوم شده باشند تا هنوز گزارش داده نشده است. این زندانیان به همکاری وزارت‌های خارجه، عدلیه، داخله و لوج سارنوری افغانستان از کشورهای همسایه به افغانستان انتقال داده می‌شوند. با آنکه از امضای توافقنامه تبادله زندانیان با کشورهای همسایه اینک سال‌ها می‌گذرد، اما پروسه انتقال آنها به افغانستان کند است. عزیز احمد سرباز رئیس اداره نظارت بر محلات سلب آزادی لوی سارنوالی افغانستان با راهنمایی به زندانیانی که کار انتقال آنها با تأخیر مواجه شده است میگوید
اول مربوط این میشه که دیپلمات‌های ما چقدر سرعت عمل دارند کارهای خودشون را هر زمانی که مراحل کاری از اونها صورت بگیره و آسان در ما برسه ما داخل اقدام بشیم و پیام ما بنی است که هر هموطن ما که در هر کشور محبوس هستند در کشورهایی که ما سفارتخانه داریم به اونا مراجعه بکنن و اگر از اقارب فامیلشان داخل افغانستان است اداره نظامی در خدمتشان است مراجعشان را بپذیریم می‌کنند.
افغانستان با روسیه نیز قرارداد تبادله زندانیان را امضا کرده است، اما بر علاوه ایران، تاجیکستان و روسیه، تعداد زیاد افغانها در پاکستان و کشورهای عربی نیز زندانی‌اند و تعدادی از آنها با گذاشتن پیام‌های تلفنی برای آزادی از مقامات افغان خواستند تا به مشکلات آنها رسیدگی شود.
سفیرالله د ننګرهار ولایت اوسیدونکي فعلا د اماراتو د ابوظبي د جیل نه تاسو سره په تماس یو. دلته څلور کاله زمونږ وشو، مونږ تقریبا 15 افغانان یو. زمونږ پوښتنې ته هیڅ نه سفارت والا راځي، څوک نه راځي. د حکومت نه مداخله ده چې لطفاً مونږ خپل افغانستان ته منتقل کړي.
من صدرالدینم، ولایت تخار از رسول چاپ. تقریبا در حدود 10 سال میشه من در داخل زندانم، زندان امارات متحده عربی ابوظبی. و هر چی زنگ میزنیم برای سفارت، سفارت هم برای ما جواب رد میده که ما کسایی که حکمشان سنگین است ما نمیتونیم ببینیم. در اینجا زندانی فقط من نیستم، محمد یونس غلام از ایرات، از صدیق الله صافی از نجرا، از تگاب، از ظلمه، از پکتیکا است، پادشاه از پکتیکا است، عبدالله از اسپین بولدک است، نعمت الله از اسپین بولدک است.
در ختم گزارش، پیام های شمار از افغان های زندانی در خارج از افغانستان را شنیدید که از مقامات افغان می خواستند تا به مشکلاتشان رسیدگی شود.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
درگیری‌های اخیر میان جنگجویان طالب و داعش در ولایت سرپل ده‌ها خانواده را مجبور به ترک مناطقشان کرده است. این خانواده‌ها می‌گویند طالبان مسلح پس از کشته شدن چندین تن از اعضای این گروه از سوی داعش تمام خانواده‌هایی را که در ساحه فعالیت جنگجویان داعش زندگی می‌کنند به اتهام همکاری با داعش کوچ اجباری داده و تعداد زیاد از خانه‌ها را نیز با آتش کشیدن. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت جوزجان گزارش فرستاده.
ناوقت شام روز گذشته 80 فامیل از باشندگان ولسوالی درزاب به شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان بیجا شدند. این بیجا شده ها می گویند که طالبان مسلح آنها را مجبور ساختند تا خانه هایشان را ترک نمایند. در غیر آن تمام خانه های آنها را آتش خواهند زد. ذبیح الله جوان 19 ساله باشنده قریه آقصای ولسوالی درزاب ناوقت شام روز چهارشنبه برا دیوازادی گفت:
جنگ شد برادر، پایلوش سرلوش نمجد گرفته آمدیم، نصف بنا دست ما نصف بنا در میدان این امرقم در داد خانه ها را این امرقم گرفته آمدیم. ما یک رفتن جای نداریم کجا بوده باش کنیم، برادر دولت با ما یک کمک رسانه کنه.
این بیجا شده یه درزاب گفت طالبان مسلح از این که انتقامشان را از جنگجویان داعش بگیرند، مردم محل را به اتهام کمک به داعش مورد اذیت و آزار قرار داده. با گفته این جوان طالبان باشندگان دیگر قریه ها را نیز تهدید کرده و آنها را هم کوچ اجباری دادند. حاجی عبدالقادر فولاد یک تن از فعالان جامعه مدنی جوزجان میگوید اگر مسئولان محلی به خاطر کمک به وضعیت این بیجا شده ها هرچی عاجل دست به کار نشوند، یک فاجعه بسیار خطرناکی رخ خواهد داد.
از زنان گرفته تا کودکان تا مردان بزرگسالان همه سرلوچ پایلوچ تا هایشان که جبران سرشان به جبران اجباری اینا کوچانده شدن رها کردن آمدند، باید در دولت در این راستا و همچنان مؤسسات و نهادهای خیریه در این راستا هرچی بیشتر کمک های خود در اختیار از اینا قرار بدن، اگر نتن خدای نخواسته به یک فاجعه انسانی ما روبرو خواهیم شد.
در همین حال محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان میگوید که لطف الله عزیزی والی این ولایت برای ادارات مربوطه هدایت داده است تا هرچی عاجل از کمک های دست داشتهشان این بیجا شده ها را یاری رسانند. غفوری گفت:
این جوزجان رو مرات اصرار و مسئلت همکار که در زمین هم کار میکنه ادایت داد تا بیجوشده ها و کسایی که نه تنها بیجوشده هم بلکه افتاد هایی که
طالبان مسلح باشندگان ولسوالی درزاب را در حال کوچ اجباری دادند که روز گذشته یک برادر قاری شیر محمد مشهور به غزنفر در جنگ با داعش کشته شد و برادر دیگرش در مراسم فاتحه خوانی وی در اثر یک حمله انتحاری که از سوی افراد داعش در ولسوالی صیاد سریپل انجام شده بود همراه با 15 تن دیگر جان باخت. قرار گفته های مقامات محلی ملا غزنفر ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی صیاد سریپل پس از کشته شدن دو برادرش بالای ساحات تحت کنترل داعش حمله کرده چندین قریه و قرارگاه های داعش را تصرف کرد و باشندگان آن محل را نیز به اتهام دست داشتن با داعش از خانه هایشان فراری ساخته است.
در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سمنگان شنیدید که درگیری های اخیر میان جنگجویان طالب و داعش در این ولایت ده ها خانواده را مجبور به ترک مناطقشان کرده. همچنان بنابر جنگ های اخیر در ولایت فرا صدها خانواده بیجا شدند و این خانواده ها از عدم توجه نهادهای خیریه و حکومت شکایت کرده میگویند تا حال هیچ نوع کمک دریافت نکردند. همچنان مسئولان مربوطه در ولایت فرا میگویند برخی از خانواده های بیجا شده سروی شدند و به موقع برایشان کمک ها توزیع خواهد شد. در این مورد گزارش همکارم احمدشاه فطرت از ولایت فرا را با هم میشنویم.
در این اواخر بنابر شدت جنگ ولایت فرا صدها خانواده مجبور به ترک خانه ها و مکان های اصلیشان شده و در مناطق مختلف مرکز فرا زندگی می کند. این خانواده ها در صحبت با رادیو آزادی از نبود امکانات و عدم توجه مسئله مربوطه شکایت می کنند. با گفته آنها چندین ماه به این سو بیجا شدن و هر روز به نهادهای مربوطه می روند اما تا حال کمکی دریافت نکرده است. این خانواده های بیجا شده می گویند تا زمانی که واسطه نداشته باشد برایشان کمک صورت نمی گیرد.
دگین جی میرو میای هم روز از سبا تال نه ولاگم پنجی نادیده باشید نه کمک از نادیده باشید نه هم روز از سبا مرا به میره کم قلگی میدوانه بازال فردا نگر میای خونه سیمینو تال خونه اومادم میرو میاو میگم روز میای سیمینو سبا میای سیمینو تال حسین نکرد
انا ما نزدیک ده 15 روز که سر تا خی بچم جو گو به تذکر بج گو به عکس بج مارتر میدوانه اصلا اینو به جانیه که یک آدم که باز وست داشته که پول داشت خطابیل میگره آدم فقیر خونه میگیره مگه آدم فقیر در و یک ما بجه که تا تذکری بده سی بیایم.
در همین حال مسئولان ریاست مهاجرین و عادت کنندگان ولایت فرا میگوید که روزانه ده ها عریضه کمک از بیجا شدگان داخلی را دریافت میکند. رحمت الدین ریگوار رئیس مهاجرین ولایت فرا میگوید که بیش از نمین خانواده ها را سروی نموده و بعد از تکمیل سروی و رسیدن کمک ها با این خانواده ها کمک صورت خواهد گرفت.
212 عریضه از نقاط مختلف، از بالا بلوک، پشترود و باکو و بعضی قرجات مرکز فرا، مثلا قره سور و قره دیر شمالگاه، از اینجا عرایز از اونا اومده که ما اونا را تحت پوشش خود میگیریم و آیت ما رفت از سروی کرده، تماما نیمه بیشتر از نیمه از اونا را سروی کرده و منتظر از دوستیم که مواد غذایی از اونا و یا مواد پول از اونا را و مواد غذایی و غیر غذایی از اونا برسه به اون مردم ما کمک.
باید گفته شود که این آخر بنابر شدت جنگ ولایت فرا خانواده های زیاد بیجا شدند و به خاطر نبود امکانات شبها و روزهای سختی را در مناطق مختلف فرا سپری میکند. طبق ارقام ارائه شده تنها در سال روان ولایت فرا بیش از 5000 خانواده بنابر جنگ و ناامنی بیجا شدند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه بشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
برنامه در امواج آزادی یاد آزادی پسپوکی را امروز از 2 تا 4 پس از چاشت به وقت کابل فراموش نکنید. اینکه مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند در این بخش از جاوید نعیمی میشنوید.
مجله تایم در مورد تلاش های صلح افغانستان نوشته و مطلب را با چنین عنوان آغاز کرده است: طالبان از اسلام به عنوان اسلحه جنگی استفاده کردند. به نوشته تایم، اسلام پدیده است که می تواند برای صلح استفاده شود. مجله با اشاره به آتش بس موقت افغانستان همچنان می نویسد 4000 کیلومتر دورتر از این کشور بیش از 100 تن از علما از کشورهای مختلف در مکه گرده هم آمدند و وضعیت افغانستان را به بحث گرفتند. هدف آنها تنها رسیدن به صلح بود. مجله در اینجا اشاره می کند که رهبری مذهبی می تواند بر گروه های بنیادگرا مانند طالبان تاثیرگذار باشد و طالبان این را می دانند. اما به نوشته تایم، طالبان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی در مکه را که در آن امام مسجد بزرگ مکه و مفتی اعظم مصر شرکت داشتند رد کردند و آن را یک پروسه آمریکایی و غیر اسلامی دانستند. در ادامه آمده است که نقش رهبران مذهبی و عالمان دینی قابل تردید نیست، زیر آنها بازتاب دهنده نظریه های عقیدتی مردم افغانستان هستند و این چیز است که در جریان 3 روز عید فطر ثابت شد. یعنی به استدلال مجله تایم، همگی دیدن که ارزش های مذهبی تا چه حد توانایی دارد و می تواند مردم را امیدوار سازد. نشریه دیفنس پست در مورد تلاش‌های صلح افغانستان نوشته است: آیا گزینه استراتژیک برای آمریکا در افغانستان وجود دارد؟ نشریه در پاسخ می‌گوید ایالات متحده باید محتاط باشد که زمانبندی گفتگوها با طالبان به نفع این گروه تمام نشود. در ادامه آمده که ایالات متحده گفتگوهای زیاد را در مورد افغانستان راه اندازی کرد، اما آیا این تلاش‌ها از لحاظ استراتژیک به نفع آمریکا خواهد بود؟ به نوشته دیفنس پست، ایالات متحده باید از تهمه‌گیری دوری کند و این را بداند که هر گونه گفتگوی مستقیم با طالبان واکنش امنیتی در سطح افغانستان خواهد داشت. نشریه این را نوشته که ایالات متحده باید 4 عنصر را در مورد افغانستان در نظر گیرد. نخست اداره ترامپ باید آگاه باشد که نفوذ پاکستان بالای طالبان افغان اعمال شده می تواند. دوم، ایالات متحده نیاز دارد تا محاسبه استراتژیکش در مورد افغانستان و پاکستان را دوباره بررسی کند، زیرا طالبان افغان ایجگاه برای پاکستان تهدید را به بار نیاوردند. سوم، این که هر گونه زمانبندی برای مذاکرات صلح حیاتی است. ایالات متحده باید مطمئن شود که برای شورشیان در انگام پیشنهاد گفتگو را مطرح نمی کند که آنها در وضعیت جنگی قرار دارند. چهارم و مهمترین بنوشته دفنس پوست باید به گسترش عملیات های استخباراتی متمرکز باشد، زیرا این گونه عملیات ها در مقایسه با حملات بزرگ و سنگین برای آمریکا کمک می کند که به شورشیان صدمه های بیشتر برساند، چیزی که به استدلال نشریه اطمینان می دهد طالبان دورنمای مذاکرات را جدی می گیرند.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و افم 100.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید.
9 8 7
انتظار کننده با استفاده است
میدشت برنی
مجلس به دولت هشدار میده
ایمان سندن
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
بلم نادم نارم
My grandmother Ruth Sheila
Lee
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
وزارت دفاع ایران می گوید پلان دارد تا حدود 100 تانک مارببی را تازه تولید کند. در یک گزارش مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی پیش بینی شده که ایران برای انعکاس درس های حاصل شده از سوریه نیروهای نظامیش را مدرن سازی خواهد کرد. آرش امایون با جزئیات بیشتر.
رضا مظفری‌نیا وزیر دفاع ایران میگوید ارتقا یا بهسازی و یا هم تولید حدود 700 تا 800 تانک محاربوی در دستور کاری تهران قرار دارد. بر اساس گزارش آژانس خبری تسنیم، رضا مظفری‌نیا در مورد نوعیت تانک‌های محاربوی که تولید یا بهسازی خواهند شد معلومات ارائه نکرده، ولی آنها را نیاز شدید اردوی ایران توصیف کرده است. وزیر دفاع ایران همچنان در مورد مدت زمانی که این تانک‌ها ارتقا یا بهسازی و یا هم تولید خواهند شد چیزی نگفته است. حسین آریان کارشناس نظامی ایران که در بریتانیا مستقر است در صحبت با رادیو فردای رادیو آزادی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر دفاع ایران و توانایی تهران در زمینه بهسازی و تولید تانک‌های محاربوی گفت
ایران کوشش‌های زیادی را در این زمینه به خصوص به عمل آورده، یعنی صنایع نظامی به هر حال شایسته‌ای را در سطح منطقه در این مورد داره. در گذشته برای نمونه ایران تانکی را ساخت به اسم تانک تیام که یک آمیختی از تانک چینی و آمریکایی بود و بدنه‌اش شبیه تانک آمریکایی M47 بود.
ایالات متحده ای امریکا و قدرت‌های اروپایی از گذشته ها به این سو بالای برنامه راکت‌های بالستیک ایران محدودیت وضع کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد که نیروهای نظامی متعارف ایران از رقیب اساسی این کشور در منطقه یعنی عربستان سعودی ضعیف‌تر است. بر اساس آمار نشر شده در صفحه فیسبوک اداره استخبارات آمریکا یا CIA، مصارف نظامی ایران در سال 2015 میلادی 2.69% عایدات سالانه آن کشور را تشکیل می‌داد، در حالی که عربستان سعودی 9.86% عایدات سالانه اش را در سال 2016 میلادی به مصارف نظامی رسانیده است. بعد از خارج شدن ایالات متحده آمریکا از قرارداد اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران، تحریم‌های آمریکا دوباره بر تهران وضع شد و اینکه تحریم‌های آمریکا تا چه حد توانایی جمهوری اسلامی را در بهسازی و تولید تانک‌های جدید تحت تاثیر قرار داده است، حسین آریان کارشناس نظامی مستقر در بریتانیا می‌گوید
تأثیر فوق‌العاده‌ای داره، برای اینکه ایران نمیتونه تکنولوژی مدرن وارد بکنه. ببینید به طور کلی نیروهای مسلح ایران کماکان از کهنگی سلاحایی که در اختیار دارند رنج میبرند.
در گزارش ماه دسامبر سال گذشته مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی پیش بینی شده است که ایران برای انعکاس درس‌های حاصل شده از سوریه نیروهای نظامی متعارفش را مدرن سازی خواهد کرد. نیروهای نظامی ایران از سال 2012 میلادی به این سو در حمایت از رژیم بشار الاسد در سوریه می جنگند.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر که با رادیو آزادی هستین، تشکر از این که رادیو آزادی را هم در امواج رادیویتان میشنوین و هم فیسبوک رادیو آزادی را لایک کردین، گزارش‌های صوتی و تصویری را در آنجا هم تماشا میکنین و وبسایت رادیو آزادی را که آوی خبرهای تازه افغانستان و جهان است هم دنبال میکنین. نونیم صبح به وقت کابل است، فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با رادیو آزادی. اداره مستقل ارگان‌های مالی افغانستان امیدوار است که لا ختم هفته جاری مشکل مسدود شدن برخی ادارات دولتی در شمال کشور حل شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید در 6 ماه اول سال روان میلادی نسبت به سال گذشته خشونت‌ها در برابر خبرنگاران افزایش یافته و 11 خبرنگار نیز به قتل رسیدند. 50 واگن ریل آوی 3300 تن هارد دیروز از قزاقستان به قصد افغانستان حرکت کرد. یک مقام ارشد ریاست جمهوری ایران ادعا کرده که سال گذشته در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل، رئیس جمهور آمریکا چندین بار تقاضای ملاقات با آقای روحانی را مطرح کرده بود. اتحادیه اروپا اعلان کرده که برای جلوگیری از ورود پناهجویان به مقدونیا محافظین سرحدی را به این کشور بالکان فراهم می کند. توافق در مورد استقرار محافظین اتحادیه اروپا در سرحدات مقدونیا دیروز 18 ماه جولای به امضا رسید و مسکو دستگیری یک شهروند روسیه را در امریکا محکوم کرده آن را تلاش تخریب نتایج اجلاس بین رهبران ایالات متحده آمریکا و روسیه خوانده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. دو برنامه هفتوار رادیو آزادی که حقوق اساسی و بشری است و همچنان در امتداد لحظه ها اینا تا دقایق دیگر نشر میشن. پیش از این گزارش داریم در مورد این که فساد در گمرک ولایت هرات باعث شده تا عواید زیادی ریاست عیف و میل شده و کالاهای بی کیفیت وارد افغانستان شوند. برخی از مسئولان این ریاست میگویند هنوز هم نگران فساد اداری دی اداره هستند و با وجود بازداشت شمار از کارمندان به تام فساد هنوز هم دی اداره ریشه‌کن نشده است. شاپور صابر گزارش دارد از هرات.
وجود فساد مالی و اداری در یک از بزرگترین چشمه‌های اقتصادی افغانستان نگران کننده خوانده می شود. مسئولان ریاست گمرک هرات می گویند که کارمندان بخش‌های مختلف این ریاست در قضایای فساد مالی و اداری دست دارند و بخش قابل ملاحظه از عواید گمرکی را حیف و مل می کنند. محمد انور رحمانی رئیس گمرک هرات می گوید بیشتر از دیگر بخش‌ها بخش تشتی این ریاست غرق در فساد است و این مسئله سبب شده است تا کالاهای وارداتی به گونه درست بررسی و محصول نشود.
هیچ وقت هم رد نکردیم و حالی هم رد نمی کنم. ما در گمرک ایراد و گمرک های مسئولی اسلام قلعه البته و ترغندو مشکلات داریم. در وقت تشفیه موارد از فساد اداری موجود هست و جنس آن طوری که لازم است و قانون تسجیل است تشریح نمی شود.
رئیس گمرک ایراد تأیید می کند که بیشتر کارمندان این ریاست به دلیل وجود پول هنگفت دست به فساد مالی بزنند. محمد انور رحمانی می پذیرد که برخی کارمندان گمرک ایراد به دلیل دست داشتن در فساد مالی پول هنگفت را به دست آوردند.
گمرک جای نیست که آدم اشتباه را نکنه. گمرک جای خوبی نیست برای کار و هر کس که در گمرک کار میکنه چی آدم خوب باشه چی صادق باشه چی نباشه به یک شکل تاپه در پیشانیش میخوره.
مقامات محلی هرات با اینکه وجود فساد اداری در ادارات پردرآمد این ولایت را تایید می کنند، اما تاکید دارند که در برابر فساد به گونه جدی مبارزه شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید در جریان 18 ماه گذشته 250 تن از کارمندان ادارات دولتی به اتهام فساد اداری از سوی نیروهای امنیتی گرفتار شدند که تقریبا 40% آنان در ادارات پردرآمد از جمله ریاست گمرک ایفای وظیفه می کردند.
250 تن از افرادی هستند که در ظرف 1.5 سال گذشته اینا توسط ادارات عدلی، قضایی، امنیتی، شناسایی، دستگیر و ارگان‌های عدلی قضایی معرفی شدند که حدود 35-40% از این افراد کسانی هستند که در ادارات آیدتی مثل گمرک، مصرفیت و حتی شورولی اینا فعالیت داشتند.
رئیس گمرک هرات قبل از این به رادیو آزادی گفته بود که بخش عمده فساد موجود در این اداره از سوی مافیا صورت می‌گیرد. محمد انور رمانی مسئول این اداره ادعا کرده بود که این مافیا از سوی برخی از چهره‌های سرشناس در ولایت هرات و مرکز افغانستان حمایت می‌شوند، اما او از افشای نام این افراد خودداری کرد. رادیو آزادی.
برنامه‌های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها تا دقایق دیگر نشر می‌شوند. فرشته نگاه است و ما جهان سپاس از همراهیتان. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که خشکسالی در ولایت غور زندگی مردم را تهدید می‌کند و تمام کشت و زراعت مردم را از بین برده است. عبدالقادر غفوری از غور گزارش دارد.
اعضای شورای ولایت غور میگن خشکسالی در این ولایت خسارات فراوان را برای باشندگان غور وارد کرده و تمام کشت و زراعت و حتی مواشی مردم از بین رفته است. عبدالبصیر قادری یک عضو شورای ولایت غور به رادیو آزادی میگوید خشکسالی در این ولایت به ویژه ولسوالی غربی غور را به شدت تهدید میکند و زندگی هزار خانواده را به خطر مواجه ساخته است. آقای قادری اضافه میکند وضعیتی که اکنون در منطقه حاکم است در صورتی که راه حل اساسی برای آن سنجیده نشود منجر به مهاجرت هزارها خانواده خواهد شد. این عضو شورای ولایت غور میگوید
جلوی بسیار زیاد ولسوالی های شهرک و طولک و دولینه و تیوره و ساغره تهدید میگوید که تعداد زیادی از نوشین مردم تلف شده. هکتارها زمین اوبی اینا کشت و زراعت بوده قطعا نام نخواده و تنها گندم خساره شده. در صورت که توجه جدی صورت نگیره و کمک به موقع و مردم صورت نگیره فکر کنم که تعداد زیادی از این ولسوالی که قبلا نام گرفتم ممکن اینا دست به مهاجرت های دست جمعی بزنند.
برخی از شهروندان غور میگن به دلیل خشکسالی بی سابقه ای که در محلاتشان وجود دارد آنها مجبور به ترک مناطق خود شده و اکنون در مرکز این ولایت مهاجر شدند. به گفته آنها در کنار اینکه خشکسالی تمام کشت و زراعتشان را از بین برده است نبودی علفه حیوانی باعث شده تا شماری از مواشی آنها تلف و دی را هم به قیمتی ارزان به فروش برسانند. نجیب الله و احمد دو تن از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی میگویند
این سال کشت و کار زراعت ما نشد به اثر خشکسالی مواجه شدیم. انانتو به مشکلات ها مواجه شدیم چخشران آمدیم مواجه شدیم.
بنده نجیب الله از ولسوالی طوله قریه گزک به چشم سر بیدیدم به منطقه های ما هیچی آبجوری نداره. زمین هایی که مردم کشت کرده همه زمین ها خوش شده. حیوانات به کلی به باشیش از بین برفته. هیچ حیوان ها اصلا به حالتی که یک کیلو گوشت فلت پارسال میداد 250 روپیه حالی کیلو گوشت 180 روپیه بخرند از این گوشتبنزا لاغره.
مسئولان در ریاست مبارزه با حوادث طبیعی نیز به شدت از وضعیت خشکسالی در این ولایت نگران هستند. محمد آصف ملکزاده سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی غور میگوید در حال حاضر غور از ولایتی است که خشکسالی در سطح بسیار بالای حیات مردم را تهدید میکند و خاموشی در برابر این وضعیت خطرناک میباشد. به گفته ملکزاده اداره مبارزه با حوادث طبیعی نیز امکانات ناچیزی که در دست دارد قادر به کمک کردن با آسیب دیده‌های خشکسالی نمیباشد و مقامات مرکزی نیز تا هنوز پاسخی در برابر این وضعیت ندادند. سرپرست اداره مبارزه با حوادث طبیعی از فاجعه انسانی در آینده نزدیک نگران است.
در صورتی که به دولت خود دولت مرکزی توجه نکنه به طرف خودش هیئت بیاید هیئت نظارت ببینه هیئت ارزیابی نظارت از ولسوالی‌ها اینا کل دقیق نظارت نکنه برداشت نکنه کمک نرسونه خود دولت و جامعه بین‌المللی و مؤسسات همکار بیکار در عاجل توجه نکنن یک فاجعه مثلا خیلی خطرناک پیش رو غور تهدید میکنه.
خشکسالی به عنوان یک آفت طبیعی در غور پس از اون صورت گرفت که به دلیل نباریدن برق و باران در زمستان گذشته تمام رودخانه ها و منابع آبی در مرکز و مناطق این ولایت خشکیده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالیم که با گذشت یک هفته باز هم در خدمتیم. در این برنامه در مورد حق مزنون در قانون افغانستان صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای سیرت، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم.
سلام.
در آغاز اگر بر ما و شنونده ها توضیح بدین که مزنون کی است و چی کسی مزنون گفته میتونیم؟
خود مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره. در قانون ما مزنون هر او شخصی را میگه که یا به ارتکاب عمل جرمی به چشم مشهود متوسل شده باشه و یا ای که از طرف ارگانهای عدلی و قضایی نسبت دادن به او جلب احضار شوه. اینجا دو معناست، یکی که پلیس خودش شخص را میبینه که اونمو شخص مورد ارتکاب جرم و ای جرم در قانون جرم انگاری شده بود، مشاهده شد، به چشم دیده شد، به گرفتاری از او اقدام میکنه، یک. یا ای که بر پلیس چون وظیفش تأمین امنیت و نظم عامه هست، از طرف ارگانهای عدلی و قضایی برش پارچه احضاریت ارسال میشه که این شخص به این مزنونیت و یا به این اتهامیت به نزد این اداره مطلوب است، شما در احضاریتی از او با ما همکاری میکنیم، شما جلب میگیم. پس هرگاه به پلیس اینمی پارچه جلب برش که رسید، در اینجا ای شخص تحت ظن یک اداره قرار میگیره. به خاطر صفایی و پاکی خود باید اونجا محل حاضر شد.
خب سیرت صاحب، زمانی که امی مزنون توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس در قبال از این مزنون چی مسئولیت های را داره که انجام بده؟
سوال خوب است. طبق ماده 134 و 73 قانون اساسی، پلیس مکلفیت تامین امنیت را داره. برای پلیس وقتی که از طرف ارگانهای زیرب به جلب و به احضار یک شخص نامه را دریافت میکنه، وقتی که میره، پلیس باید اول از قانون آگاه باشه، مقرره و اصولی که در قانون اجرایات جزایی افغانستان درج است که احضاریت یک شخص به نزد پلیس و پلیس در قبال چه مسئولیت داره، اول پارچه را گرفته به طرف خانه منزل مزنونی که میره در قلباب میشه. مزنون وقتی که میبره با احترام و ادب اصولی و مروجه ادا احترام میکنه، بعد از او هم احضاریت جلب برش می که ما شخص فلانی از فلانی اوزا آمدیم و در بابت اینی موضوع شما یا نزد پلیس مطلوب هستین و یا نزد اداره مربوطه، شما میتونین لطف بکنین تا حوزه بیاین که به مو مرجع مربوطه که شما را خواسته به مو مرجع ما شما را انتقال بده. ای از اصول اساسی پلیس است. به می اساس میتونه با کرامت و با برخورد انسانی با یک مزنون داشته باشد تا به حوزه و حوزه الا مرجع مربوطه. اگر احیانا جرم مشهود قبلا که اشاره کردیم باشه، پلیس نباید مزنون را مورد لاتکوب، توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه. این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله.
توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه، این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و مزنون چطور شناسایی داشته باشه از پلیس که همی پلیس واقعی است یا بعضی کسای دیگه؟
خب ما از لحاظ چوکات قانونی که ببینیم طبعا پلیس یونیفرم خاص را داره، کارت را داره و مسلح می باشه، با یونیفرم پلیسی نظامی با پشت در کسی می. ولی واقعیت جامعه افغانی ما که امروز از لباس نیروهای پاک نظامی سوء استفاده میشه بر سارقین و از اشخاص سوء استفاده جو، طبعا باز اینجا وکیل گذر در میان موضوعش گذاشته شد و وکیل گذر طبعا وانها اگر در هفته نباشد در دو هفته یک جلسه با امر حوزه داره، شمارش است، با او تماس بگیره که در صحیح ما افراد شما آمده به گرفتاری کسی، ای آیا واقعیت است یا نیست، مدیر جنایی می باشه شمارش، امر کنترل منطقه شمارش بشه و وکلای گذر می باشه. بنان در اینجا خوب است که امین شخص مزنون ارتباط وکیل با گذر داشته باشه تا به اعتبار امی وکیل گذر شخص با پلیس رو در غیر از او نروه. این از فقط یک اشاره میکنم کوتا که این از طرف روز است و از طرف شب ما فرمان داریم که هیچ کس نمیتونه که شبانه به منزل کس بره به گرفتاری کس الا در حالاتی که او مشخص تشخیص و اقدام ضروری متناسب کسی اصل در گرفتاری به نزد پلیس است او باشه و وام از طرف مقام بالاتر در اون مورد هدایت داده باشه بازو بره که وام مورد خاصه. مثال میتونم که بگم که موارد انفجاری و انتحاری و غیره، اینی موارد میتونه که از طرف شب هم اقدام خاص، در موارد غیر عادی که نظم عامه را برهم زده میشه در او قسمت پلیس میتونه که با صبحانه اقدام خود بکنه،
از طرف شب نمیتونه. بسیار خوب. خب زمانی که یک مزنون یک پلیس گرفتار کرد تا چی زمان حق داره یک مزنون که در قید پلیس باشه؟
از وقتی گرفتاری، چون اونجا یک فرم است، فرم خانه‌پوری میشه که شخص ساعت چند و دقایق چند، تاریخ چند، الزامیت، این همه چیز در فرم درج میشه توسطی که به چی الزامیت. اما بیوگرافی یک مزنون درج فرمک شد، از امو وقت تاریخ و ساعت نهایتش 72 ساعت پلیس حق داره یک مزنون نزد خود نگاه بکنه. در غیر از او میتونه که قبل از 72 ساعت هم قضیه را محول ساراندولی مربوطش بسازه و مزنون و دوسیش از مکلفیت خود رفع بکنه و به مرجع مربوطش حاله بکنه و نهایتاً 72 ساعت و بعد به هیچ وجه پلیس نمیتونه که مزنون ده خود نگاه بکنه. اگر نگاه میکنه هم این نقض حقوق بشری صریح شمرده میشه.
خب آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، لطف کردین. شنوندگان عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته آینده شما رو به خداوند پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد این از میالی دوام دارد
تا قزرنگار که به زرد گلکاری شد
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید ندارد
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شنونده های ارجمند. آیا در مورد نام پرمسمای بگرام میدونید؟
بگرام یا بگرام یعنی شاهر شاهی، کپیسا بگرام امپراتوری.
چرا بگرام زمان پایتخت شاهان بود؟
3-4 دروازی که داره ای باغ میتونه که کسی ببول بکنه و
کدام آثار تاریخی از بگرام به دست آمده است؟
صحنه مختلف در روی امی گلاس ها مثلا با پوری استفاده شده.
با هدف آشنایی با این موضوع در این برنامه ما را همراهی کنید. شهر تاریخی بگرام در طول تاریخ افغانستان قدامت چند هزار ساله دارد، چنانچه در حدود 2000 سال قبل آنچنان آباد بود که شاهنشاهی. در برنامه این هفته بگرام را برایتان معرفی میکنیم. در آغاز توضیحات را از برخی مردم در مورد بگرام میشنوید و بعد از آن با یک تن از محققان هم مصاحبه ای را انجام دادیم. این برنامه را من شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کردم که همکارم جاوید فیضی برایتان تقدیم میکند.
بگرام از دو کلمه سانسکریت گرفته شده، یعنی باگ و رام، به مفهوم باغ رام یا باغ خدا. بگرام قدامت چند هزار ساله دارد، چنانچه در حدود 2000 سال قبل آنچنان معمور و آباد بود که شاهنشاه کوشانی کنشکا بین سالهای 120 و 160 میلادی پایتخت خود را از شمال هندوستان به جنوب هندوکش منتقل ساخته، بگرام را مرکز تابستانی و یک منطقه پشاور را که به نام بگرام مسما بود پایتخت زمستانی خود قرار داد. بگرام در عهد کوشانیان مناسبات تجارتی در بین آسیای مرکزی و دولت‌های روم، چین و هند به پیمانه بی‌سابقه توسعه یافت. چون سرزمین کوشانی‌ها در مسیر راه‌های تجارتی مخصوصاً راه ابریشم قرار داشت، از این لحاظ از این محصولات به درجه اول مستفید می‌گردید. پوهان رازقی نریوال در مورد بگرام توضیحات دارد.
امپراتوری کنیشکای کبیر شخصیت هستند که در تاریخ افغانستان یک چهره کاملا فراموش نشده و مدنیت اونا که برای گریکو بودیک بود، گریکو بختری بود و بعضی چی بودن، اونا را در افغانستان چی که به تاریخ جهان به ارمغان گذاشتن که در ادبیات پشتو خصوصا ادبیات پیشوری در بگرام کلی در بگرام خوبانی اسینه های بگرام در اشعار اونا تبروز هست. از این معلوم میشه که دخترای بسیار حسین و بجار.
آثاری که از خرابه های بگرام پایتخت کنشکا در شمال کابل به دست آمده، از موجودیت امتعه و پیداوار چین، هند، سوریه، مصر و روم در آنجا حکایت میکند و بخش بزرگ آثار باستانشناسی در افغانستان تا سده 3 میلادی دوام یافت. نوراقا نوری رئیس باستانشناسی افغانستان در مورد آثاری که در اثر حفریاتی که در بگرام صورت گرفته میگوید.
در 1930 و 40 توسط ریاست باستانشناسی با همکاری موسی دفع یا هیئت باستانشناسی فرانسوی افریات صورت گرفته که اثارشان فعلا در موزیم ملی حفاظت و نگهداری می شود و یک تعداد اثار از طریق موزیم ملی به کشورهای خارج شامل گنجینه باختر هم گردیده است که فعلا و اثار در کشور چین به نمایش هستند و گفته می شود که بعضی آثاری که از بگرام است اگر تحقیقات بیشتر شود مربوط به وقت سکندر کبیر هم شود. زیاد آثار عجی که از اینجا به دست آمده با تزینات چوکی ها و میز ها و خانه ها و آثار شیشه ای که از بگرام به دست آمده، گلاس، صحنه مختلف در روی همین گلاس ها مثلا بابخوری استفاده شده یا بعضی چیز دیگه استفاده شده، یا همین تزیناتی که روی گلاس های بگرام یا آثار بگرام شده، بعضی صحنه شکار یا بعضی صحنه دیگه هم در روی از این آثار حکاکی شده.
شاید در ذهن شنونده ها سوال خطور کند که کنشکا روی چی ضرورت بگرام را پایتخت خود انتخاب کرد. مورخین چند دلیل را ارائه کردند. اولین که بگرام با موجودیت چند رودخانه از نگاه آب و هوا در تمام سرزمین آریانا بی‌نظیر بود و دیگر این که به خاطر مرکزیتش که او می توانست از آنجا به همه ساحه و قلمرو شاهنشاهیش به سرعت رسیدگی کند. عبدالمتین حقمل باشنده ولایت کاپیسا در مورد بگرام و بعض آثار دیگر آن میگوید.
دو تپه که در خود بگرام وجود داره که یک تپش فعلا هم نیروهای امنیتی در اونجا حضور دارن، یک تپش قبلا در وقت مجاهدین در اونجا گروپایش موجود بود فعلا وجود نداره. در هر تاریخی که میدان هوایی بگرام با هر گروه در اختیارش بوده، یعنی حاکمیت در بالای افغانستان داشته و حالا هم میدان هوایی بگرام اونمی موقعیتی که قبلا داشته حال هم داره که در زمان داوود خان ولایتای پروان و کاپیسا را داوود خان خودش گفته بود که در سطح افغانستان باقی ما است.
و از 3-4 دروازی که داره ای باغ میتونه که کسی برن و بول بکنه و مرور بکنه و یک امنیت بکنه. یکی ای و دوم ای که ای باغ بخاطر گفته میشد که کوههای هندوکش ای را احاطه کرده و ضمناً بسیار آبهای خوشگوار و سرشار ولایت پنجشیر و شتل و سالنگ که از ای را عبور میکنه و خوبی و سرسبزی ایساحات افزوده است.
گفته می شود قدامت اکثر اشیای به دست آمده در بگرام که در چین ساخته شده به اولین سده پس از میلاد می رسد. نکته جالب این است که این آثار متعلق به فرهنگ ها و تمدن های مختلف در جهان باستان هستند و از قلمرو و امپراتوری های روم، هند و چین به بگرام آورده شدند. شبانه باشنده بگرام در مورد آب و هوای منطقهشان و مهمانهایی که به تفریح و سیاحت به این منطقه می آیند می گوید.
تابستان که میشه همیشه مردم میگه که ما چه وقت داریم توت خوردن. توتش مشهور است که بتکاریم در چشمه بندازیم و توت نوش جان کنیم و تفریح بریم و موجه باز روزای جمعه و پنجشنبه. درخت چهارمغز است، درخت توت است، زنمی آلو بالو زردالو همه چیزش که پخته میشه و موجه باز عکس میگیرن و یک جای ابشار میگن تا آدمی کو میان بازو جک میرن فلمرداری میکنن در تلفن عکس میگیرن. مردمش خوش میشه کس به اوجا که میره میگه ما این آمدیم بر جهکر تفری پذیرایی میشه. شیرا میخورن، قیماقا میخورن، جویا در هر جای روان است، آقا یخ یخ دریا روان است، چشمه جویا دمی لب جوی میشینی، مرغاوی ها سک مرغ کاس کته چی چی خود از همی کابل که میرن دیگه بسیار زیاد تمی جا احساس خوشی میکنن.
آگاهان میگویند با در نظر داشته تاریخ کهن و اهمیت استراتژیکی که بگرام از آن برخوردار است، باید یک پل اساسی بر روی رودخانه های آن اعمار گردد. چون با اعمار این پل، راه ترانزیتی بین پاکستان و جمهوریت های آسیای میانه کوتاه گردیده و اگر در سواحل این رودخانه ها تفریگاه های اعمار گردد، بهتر خواهد بود. تا سیاحان اکنون هم از هوای گوارای بگرام مستفید شده و از جانب دیگر، نام تاریخی بگرام دوباره احیا گردد.
خب شنونده های گرامی، زمانی که سردار محمد داوود اولین رئیس جمهور افغانستان مسئولیت صدارت را به عهده داشت، در پهلوی سایر اقداماتش برای پیشرفت این کشور تصمیم گرفت تا اردوی افغانستان را بازسازی کرده و با سلاح‌های پیشرفته آن را مجهز نماید. چنانچه وی به احداث میدان هوایی بگرام اقدام کرد که دارای چندین خط رنوی بود. مصاحبه را با سر محقق نسرین امین، عضو اکادمی علوم افغانستان در مورد بگرام در گذشته و دهه های اخیر انجام دادم که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنیم.
بگرام قبل از میلاد به نام بگرام نبوده، این به نام کاپیسی یا به نام کاپیشی بوده و اولین کسیم که به نام کاپیسی یا کاپیشی را گفت یا یک نفر محقق سانسکریت به نام پامنینی بوده که امروز به این قسمت به نام کاپیسا مقرر شده است و این من از قسمت تقریبا 5 الی 6 کیلومتر شرق با طرف چارکار ارتباط داره و از طرف شمال به مسیر رودخانه پنجشیر ارتباط داره و از طرف شرق هم تقریبا 2 کیلومتر با این طرف دو خرابه بسیار مهم موجود است که نمی به خرابه ها نمایندگی از تاریخ بسیار کان سال بگرام میکنه که دو خرابه، یکی برج عبدالله، خرابش اگر شما گردی بری ببینید خرابی از برج عبدالله و یکی دیگه یک قلعه است. یک قلعه است که در وقت یونانیا ساخته شده بود اما میگن که به نام اسکندریه بود، یعنی اسکندریه قلعه نظامی رو میگفتن سابق و فعلا نمی تو خرابه نمایندگی از داشتن یک تاریخ بسیار پربار و پرگوار بگرام به ما نشون میده. در بین اواسط قرن‌های 7 تا 8 البته قبل از میلاد معبد و استوپاهای دیگه ساخته شده بود که معبد و استوپاها عموماً از کوشانیای بزرگ و کوشانیای خرد بوده که تا به فعلا همون مبادای خراب شده از کجا ما میفهمیم؟ از آتشدانای زوم میفهمیم. سیاه علومات دیوالا تابال سیاس و نوشته یونان باختری در یوز عکس
کوشانیا چرا این نقطه را منیس پایتخت خود برای خود انتخاب کردن؟
یکی از لازم ساخل جشی گوخ یک کشور یک منطقه اهل استراتژیک بی بود با داشتن کوههای بسیار بلند که اجازه نمیداد که دشمن بیای سرزی حمله کنه. به می خاطر می شوان قدیمی چی یونان باختر چی پارتیا و چی کوشانه بزرگ و چی افتریا این منطقه را پایتخت تابستانی انتخاب کرده بودند و زیادترین وقت خودمی شاه در اوجه میگذاشتندن به خاطر داشتن استراتژی خود و هم به خاطر که دریای پنجشیر از طرف شمال با این موقعیت خاص داشت برزی یک آب و هوای بسیار خوب داده بود.
خب میشه بگوین که در دههای آخر وضعیت از چگونه بوده خصوصا در دوره ظاهر شاه؟
چون بگرام کمتر در وقت ظاهر شاه سرزبانا بود تو زد منام کاپیسای مشهور بوده که مرکزی محمود راقی بود و یه زیادتر منام کاپیسا اوجه را بکردن، چنانچه که در اوجه فابریکای نختابی بود، تکاها در اوجه نختابی میشد و دیگه از لحاظ ساکوجیشی بزرگترین پایگاه نظامی سابق اردوی سابق ما در بگرام بیده
و میخواد
تا فیلن هم موقعیت هم خواهد موقعیت قایست کنه و فیلن همی ساکر ناتو و ایساف موقعیت شما به خاطر داشتن و استراتیجی بزرگ خوب ازی تا به حال اوجه را اس کنن. و چنانچه یک کمیسینده چینایی بود که در زمان کوشانیا طرف بامیان میرفت و از بگرام در اوجه یادآوری کرده و گفته که بسیار شرمایم با هوای خوب و داشتن استراتیجی بلند ایره یاد کرده.
فیلن هم اسمی که میبینیم میدان هوایی بگرام در اونجا موقعیت داره.
برای فیلن هم نظامی است اوجه که نیروهای خارجی ایساف و ناتو در اوجه مستقر هستن و میدان هوایی هم فیلن تحت داری از اوناست و از این خاطر بلاز موقعیت استراتیجی بسیار خوب ازی و امنیت ازی و منطقه آیل بین آیل چطور میگن که بین کابل و بین سمت شمال و منطقه را حفظ کردن و از پرازهای نظامی من از این بگرام شروع میشون پس دوباره به این بگرام تیارا پس نشست میکنم.
تشکر سلامت
خوش میکنم.
بگرام دارای قرا و قصبات زیادی مثل قلعه بلند، قلعه یوزباشی، علی خانخیل، شاکار، جانقدم، قلعه خواجه، میانشاخ، چایکل، قلعه سفید، زیر سیمها، قلعه گلی، جعفرخیل، قلعه ملک، دیمسکین، قلعه دانا، تخچی، مایگیر، دهزاره، توغبیدی، اورچی، پشیان، بابخیل، دولتشاهی، نودی، بادرخیل، قلعه سوخته، گجرخیل، بخشیخیل، سیادان، یورچی، قلعه نو، دیمولا، سر پنجره و بعضی قریه های دیگر می باشد. با شنیدن این موضوعات ما هم برنامه را اختتام می بخشیم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.